آفاق زمانت نامه تضمین کف قیمت، شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه رادیوی فرهنگ آرزو میکنم که دلشاد و سربلند باشید. با این امید بشنوید برنامه جهان ترجمه رو.
جهان ترجمه، سیری در نهضت ترجمه ایران، برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
سلام به شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ، خوش آمدید به یک بررسی عمیق دیگه. امروز میخواییم در مورد مردی صحبت کنیم که اگر اهل کتاب خوندن باشید به احتمال خیلی زیاد بدون اینکه حتی بدونید مدیونش هستید.
دقیقاً، کسی که میشه گفت یک تنه قواعد بازی نشر و ویرایش رو تو ایران تغییر داد.
بله، داریم درباره سیروس پرهام صحبت میکنیم.
ویراستاری ترجمه مجموعه عظیم سیر در هنر ایران،
پروژه قولاسا و شاید بشه گفت یکی از مهمترین پروژه‌های فرهنگی بعد از انقلاب.
بله، سیر در هنر ایران یا همون Survey of Persian Art نوشته آرتور اپامپوپ یک دانشنامه 15 جلدیه که توسط 55 نفر از بزرگترین ایران شناسان جهان نوشته شده. این کتاب ایران شناسی محسوب میشه.
و چالش ترجمه چنین اثری چی بود؟ به نظر میرسه یه کار سرراست باشه.
اصلا اینطور نبود. چالش اصلی این بود که کتاب موقع شروع پروژه ترجمه تو دهه 80 شمسی حدود 70 سال قدمت داشت.
خب 70 سال تو علم، به خصوص باستان شناسی، زمان خیلی زیادیه.
دقیقاً، خیلی از نظریه ها رد شده بودن، اکتشافات جدیدی انجام شده بود و اطلاعات کتاب به شدت کهنه شده بود و اینجا بود که درگیری اصلی پرهام با مدیران پروژه شروع شد.
یعنی مدیران پروژه میخواستن یک کتاب علمی 70 ساله رو کلمه به کلمه ترجمه کنن بدون اینکه اطلاعات جدید رو توش بیارن؟
دقیقاً همین بود استدلال پرهام. این مثل اینه که امروز یک کتاب پزشکی مربوط به 70 سال پیش رو تجدید چاپ کنیم.
چه بحثی؟
بله، این جدال رو از زبون خودش بشنویم که چطور با مدیران بحث می‌کرده.
مقالاتی که من در مورد عالی ایران در یا نشر دانش بود یا اون کتاب سجل انگلیسی مشهور به شکوه ایران که یک ناشر انگلیسی با دکتر پور جوادی شریک شده بود و در مورد هنرهای ایران یه دوره سجلی در آوردن، ویراستار، سر ویراستار به اصطلاح خود دکتر پور جوادی بود. جلد اول که هنر پیش از اسلام دکتر رضا شاپور شهبازی استاد دانشگاهی بود در امریکا تدریس میکرد، متاسفانه چند سال بعد فوت کرد. باستانشناس خیلی برجسته‌ای بود و منم دو جلد بعد از اسلام رو ویرایش میکردم. دیگه بعد همکاری به عنوان مشاور هنری با نشر دانشگاهی بود و نوشتن مقالات در نشر دانش و اون مجله تاریخ و باستانشناسی 11 تا یا 13 تا مجله در می آورد نشر دانشگاهی،
و در نهایت موفق شد حرفش رو به کرسی بنشونه؟
بله، او در نهایت تیمی متشکل از 19 مترجم و 12 ویراستار متخصص رو برای این کار عظیم گرده هم آورد
که هم متن اصلی ترجمه بشه و هم تحقیقات جدید در قالب پیوست ها بهش اضافه بشه.
دقیقاً.
این پروژه نزدیک به 2 دهه از زندگی او رو به خودش اختصاص داد.
خب، وقتی به تمام این داستان ها نگاه میکنیم چه نتیجه میگیریم؟ داستان سیروس پرهام فقط داستان زندگی فرد نیست.
درسته. داستان شکلگیری یک حرفه و یک استاندارده.
او یک معمار بود که بنیان نشر مدرن در ایران رو بر اساس دقت علمی، استقلال فکری و یک پارچگی حرفه‌ای بنا نهاد.
و این یک فکر نهایی برای شما باقی میگذاره و یه سوال مهم رو برای امروز ما مطرح میکنه. تو دنیایی که ما زندگی میکنیم، دنیایی که اطلاعات با سرعت سرسام‌آوری تولید، کپی و مصرف میشه و مرز بین حقیقت و دروغ هر روز باریکتر میشه، ما چطور میتونیم از اون استانداردهای کیفی، دقت و صداقت فکری امثال پرهام پاسداری کنیم؟
من اون زمان علاقمند شده بودم به، یعنی با وجودی که دانشجوی دانشکده حقوق بودم، ارق ادبی باعث شد که حافظ رو زیاد بخونم. خب کتابی که اون زمان بود سال 20 خیال میکنم 1320 چاپ شده بود، حافظ یکی قزوینی، علامه قزوینی، خط نصر، تعلیق خیلی خوبی هم این غزل ها رو نوشته بودن، کتاب خیلی معتبری بود، ولی از همون موقع من دیدم که این خیلی از چیزاش زبان حافظ نیست. حافظ یک غزلی داره، خب عنوان که روی غزلها گذاشته نمیشد، ولی مطلعش این هست: دو یار زیرک و از باده کهن، دومنی فراغتی و کتابی و گوشه چمنی. حالا اینجا یک شاه بیت داره که میرسه به اینجا: از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که رنگ گلی ماند و بوی یاسمنی. سموم جمع سمه، این باد گرمیه که این همون استاد رجایی در کلاس ششم ابتدایی اینو من در ذهن داشتم از اون شعر حافظ رو گاهی توی، یعنی توی اغلب ساعت تدریش میکرد. اینا به این شعر که رسید، یکی از همکلاسی ها که به اصطلاح بعدن هم نماینده مجلس شد، از اون نماینده های فرمایشی دوره رضا شاه، استاد این کتاب رو، این بیت رو خون، یکی از این همکلاسی ها گفت که آقا شما گفتید سموم مگه نباید باشی؟ اون گفت نه جانم، سموم جمع سمه، این سموم یک باد زهرآلوده داغ هست که درخت ها و گل ها و اینا رو میسوزونه، صدمه میزنه. به نتیجه به این شکل علامه قزوینی و غنی بر اساس نسخه اساس که خل خالی بود به این شکل در آوردن، از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت عجب که بوی گلی نه رنگ گل، بوی گلی ماند و رنگ نسترنی. من همون سال اول دانشکده حقوق، سال اول یا دوبال اول بود، به این استاد مشکات گفتم که آقا ما این رو در شیراز در کلاس ادبی استاد ما برای به این صورت میخون، این آیا کدومش درسته؟ هیچ یادم نمیره که این مرد با یه لبخند خاصی گفت که ببین جانم، علامه قزوینی اون باید هرچی بگه من و تو قبول کنیم، من و تویی که هنوزم لیسانست رو نگرفتی باید قبول کنیم. گفتم آخه استاد نسترن، به خصوص من نسترن رو حساس بودم، نسترن که رنگ نداره، سفید رنگ نیست. گفت درست میگی، ولی فعلا سر صداش رو در نیاد تا بعدها، بلکه خوب یه هیبتی داشت علامه قزوینی و نمیشد. کما اینکه همین نسخه اساس اینا خلخالی، این بعدن شد نسخه اساس شاعر و شعرشناس بزرگی مثل دکتر خانلری و بعد هوشنگ ابتهاج سایه، عیناً پیروی کردن از این نسخه خلخالی و این باعث شد که بعد از این همه سال، من 3 سال پیش در اونجا من مقاله مفصلی در مورد این بیت، اصلا عنوانش هست که بیتی از حافظ در تنباد حوادث، که تقدیم کردم به حافظ شناس بزرگ هاشم، استاد هاشم جاوید. اونجا انتقاداتم رو بر خانلری و هوشنگ ابتهاج در حافظ به سعی سایه مفصل توضیح دادم و خلاصش این که اینا معتقدن طبع قزوینی درسته و خیلی هم سایه در کتاب حافظ به سعی سایه رو این تکیه کرد. حافظ میگه که دو تا گاف پیاپی در شعر، به روانی شعر حافظ لطمه میزنه، بنابراین رنگ گل رو، چون دو تا گاف پیاپی، گاف رنگ و گاف گل، تبدیل کرده به پیروی از خانلری و البته علامه، تبدیل کرده به بوی گلی. و مصرع دوم رو چون دو تا یه پشت هم باز نامطبوعه، بوی یاسمنی، یه آخر بوی و یه اول یاسمن، اونو تبدیل کرده به رنگ یاسمن. ما منزلمون در شیراز تقریبا یک باغ کوچیک بود، یه باغچه بهش میگفته. اینجا شبا تابستون که روی تخت میخوابیدیم از ترس عقرب و اینا، اون پایه های تخت های چوبی رو یه ظرف آب میکردن که عقرب نیاد بالا، بعد پشیبند میبستن و ما راحت خوابیدیم تا صبح. صبح من همیشه با عطر رازقی و یاسمن و یاس از خواب بیدار میشدم و واقعا مدهوش میشدم. به اینا خیلی نزدیک بودم، علاقمند. بعد یه دفعه دیدم یه همچین چیزی به استاد خودم مشکات اینو گفتم که اونم حرف منو تصدیق کرد. مراحلی که طی شد برای تهیه مقدمات آرشیو ملی، این به قدری تورانی بود که من در اون دوره نتونستم هستم. البته پایان نامه رو، مقدارش رو با عنوان دو جبهه از یک حزب، Two Wings of a Party، حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات، دو تا حزب معارض به مفهوم مرسومش در دنیا نیستن، یک چیزایی با هم دارن، اختلافاتی که بنیادی نیست. حالا موردی که من میتونم برای این حرفم بزنم همینه که از همون زمان که ما در امریکا بودیم تا همین امروز اسلحه مرتب، سلاح‌های کشتار جمعی، نه اسلحه دفاعی، اون کارخونه اسلحه سازی امریکا می‌سازه و ما تقریبا تو هر خونه بیرد امریکا می‌بینید این اسلحه ها هست. از همون زمان هر که دولتی اومد سعی کنه که فروش سلاح‌های جنگی رو در امریکا قدغن کنه برای دفاع طبق اون چیز قانون اساسی، متمم قانون اساسی امریکا، خب برای دفاع هر کسی میتونه یه هفتیری فوقش یک تفنگ دلولی تو خونه داشته باشه، ولی نه اینکه شما مسلسل، چون قانون امریکا میگه که اگه کسی تجاوزی خواست به خونه شما کنه حق داری که بهش تیراندازی کنی، ولی دیگه سلاح جنگی نه. تز من نوشتم، اون تا خب یه مقدار دستکاری میخواست، گفتم اولین فرصت اینه میگه، ولی گرفتاری های ایجاد آرشیو و تربیت کارشناسان به قدری من مشغول کرد که واقعا گفتم حالا دکترا میخوام برای چی؟ برای کار دیگه. خب این کار دارم میکنم، اینی که واقعا گذاشته بودمش کنار. ولی بالاخره این اواخر، چون من تا سال 59 بعد از انقلاب بازنشسته شدم، یعنی بهمن 59 درخواست بازنشستگی، گفتم خب در دوران بازنشستگی این کاری میکنیم.
از شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ که در این بررسی عمیق با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
که جفا ز خار گل دل رمیده همچو نسیم از این شمن پای برون کشیده شمع طرف ز بخت ما آتش خانه سوز شد گشت بلای جان عشق به جان خریدن حاصل دور زندگی صحبت آشنا من ز جهان بریدم تا تو ز من بریدی من ز جهان بریدم
قابل آلومینیومیه
به پیچه میشه
پنگه بوسبه مطمئن پیچه رو درست بسته
من خودم یه پوستم یعنی یه پیچ نمیتونم ببندم به کار تأسیسات خیلی علاقه دارم
علاقه داشتی که پیس گوشتی عزیز دلم و دادم دستت فقط کارت تموم شد بی زحمت بده ببرم پیچ گوشتی و که اسباب کارمه او سبیب جان
چنده میخرمش
آدرس میدم خودت برو بخر عزیزم
حالا این گلبانو بیاد این قاب خوشکل و پنجره رو ببینه کلی ذوق میکنی
امیدوارم همینطوری که میگی باشه
گرفتاری شدیم، گاز قطع چی شد؟ من که تازه قبضه رو پرداخت کردم، نکنه به واسطه یه مصرف دیگران گاز منطقه قطع شده.
بوس حبیب بفرما، تولدت مبارک. اینم کدوی تولدت.
خیلی ممنونم. این پاک یادم رفته بود که امروز تولدمه. دست درد نکنه گل بانو.
تولدت دیگه.
گل کاشتی، به به، چه هدیه ای.
مبارک باشه، مبارک باشه.
ممنونم. جانم خانم، چرا عصبانی؟ ناسلامتی تولدم. این
بابا یه آلمینیومی چیه به پنجره آجدی؟
دیگه قلبم از جاش در اومده. اینا رو میگی خوشگل شده؟ آره
خوشگل شده، خوشگل شده. اینا به چه دردی میخوره؟ گازم که قطعه. از همسایه پرسیدم گازشون وصله، فقط خونه ما ظاهرن
قطعه.
میدونی چرا فقط گاز خونه ما قطعه؟
نه من اگه میدونستم که خوب بود. نمیدونم عزیزم،
مشکل از همین قبای آلومینیومیه اوس حبیب. اینا رو باید برداریم.
من آمادم که همه قبا رو باز کنم براتون اوس حبیب جان.
مگه تو نرفتی بودی؟ تو دیگه از کجا پیدا شو؟
میدونی یه وقتایی یه هوی میام که کارا زودتر انجام بشه. میدونی من خیلی سریعم. آقای
مجبوریان کارتون رو شروع کنین. قاب آلومینیومی مساویه با تلف شدن انرژی گاز.
میشه گلبانو خانم حرفی و چیزی بخواد ولی نشه انجام بدم؟
چی برش قبا آلمینیومی درست کردی؟ آقای مجبوریان برم بیرون. آقای مجبوریان یک روز دیگه
من نارو باز کنم میرم
بیرون.
بین زمین و آسمون مونده دلم، منتظرم یکی ازت خبر بیاره. یه عمر گریه می کنم کنار عکست، یه عمر گریه های من اثر نداره. هر کسی اسم تو صدا زد باز کردم، برگشتم و دیدم یکی هم اسم تو بود. از بس تو رو تنها توی خوابم میبینم، هر شب که دل تنگت شدم خوابم گرفت. چشمام به در مونده، بیا بیا از این قصه درام. سلام دردم تموم شد، هر جا دلت میخواد برو. من ول کردم دست تو، اصلا میخوام به پای تو عمرم حروم شد. دم به بارم دیگه از گریه گذشته کارم، بگو کجایی؟ برای این که از تو نپرسن با آدم رو برو نمیشم، دارم از دردت دیوونه میشم، بگو کجایی؟ بگی سلام دردم تموم شد، هر جا دلت میخواد برو. من ول کردم دست تو، اصلا میخوام به پای تو عمرم.